بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث معونة الظالمین تمام شد و معلوم شد مباحثی که در این بحث وجود داره، لکن تنبیهاتی لازم است در اینجا بحث کنیم. یه تنبیه که در اینجا مناسبه این است که این حرمتی که در بحث معونت الظالمین مطرح می شود دارای مراتبی است، مرتبه شدیده دارد، مرتبه ضعیفه دارد، و مراتب این حرمت به مراتب ظلم ظالم است. ظالم یه موقعی خیلی ظالمه، معاونت با اون ظالمم گناهش خیلی شدیده. یه موقعی یه ظالمی است که ظالمه ولی در درجه اعلای ظلم نیست، معاونت با اون ظالم حرامه ولی درجه حرمتش متفاوته. تفاوت مراتب حرمت معاونت بر ظلم، این دیگه خودتون میتونید محاسبه کنید. یک کسی که با صدام فرض کنید برای این که معاونت میکنه فرق میکنه با کسی که با یه ظالم یک محلهی یا یک کوچهی یا یک جایی به اون معاونت میکنه. هر دوش حرامه، هر دوش جایز نیست، ولی مراتبش متفاوته. حالا مراتب چرا متفاوته؟ چون ظلم اون خیلی شدیده، معاونت با اون هم خب گناه بزرگتریه. پس بنابراین این یک تنبیهی است که در اینجا، مثلا کسی که میاد با آقا امیرالمؤمنین مخالفت میکنه و قصد ولایت میکنه، با اون معاونت کردن ظلمش معاونت و ظالم فی قصد الخلافه، این با آدم معمولی فرق میکنه. اون مسیر خلافت رو عوض کرده، اون یک عرض کنم بر این که ظلم عجیبی است که تمام مسیر زندگی انسانها رو عوض کرد با اون قصد خلافتی که انجام شد. خب اون فرق میکنه با یه ظلمی که به یه شخص عادی بشه، یه آدم ظالمیه، یه کسی هم کمکش میکنه. لذاست که در مقام محاسبه شدت مراتب حرمت، فرض کنید الان کسی با رهبری مخالفت میکنه یا با یه ظالمی که مثلا حالا بهش ظلم کرده، یه قاضی ظلم کرده، یه استانداری ظلم کرده، یه رئیس اداره ظلم، اینا هستی الان شما میبینید در ادارات گاهی ظلم میشه، گاهی در شهرداری ظلم میشه، گاهی در جاهای مختلف ظلم میشه. اینا ظالمن، اونایی هم که دنبال ظالمند و تأیید میکنن اون ظالم رو، اونا معاون ظالمند. تو شهرداری باشه، توی مالیات باشه، توی اداره عرض کنم برای این که تو بانک باشه، تو هر جا باشه، ما ظالم زیاد داریم، مراتبش مختلفه. یه جا رشوه میگیره، یه جا یه خورده پارتی بازی میکنه، یه جا نه، همه ظالمن. ظالم مراتب داره ولی بعضی از مرتبه هاش خیلی بالاست و بعضی از مرتبه هاش در درجه پایین تری هستن. شما در حکومت هم میبینید، خب الان تو ادارات ظالم هست، معاونت و ظالم هم هست، چون همه این ظالم ها یک گدهی هستن که دورورشونن، هوای اونا رو دارن، این به اونها میده، اون به اینها میده، نون به هم قرض میدن و نمیگذارن که اون حق جاری بشه، اون حق چه عرض کنم شیرینی عدالت جمهوری اسلامی رو نمیگذارن مردم بچشن. در ادارات هست، در شهرداری ها هست، در جاهای مختلف وجود داره، ولیکن باید بدونیم که گناه اینها با هم مراتب داره و متفاوته. یک کسی که بر علیه رهبری صحبت میکنه، نعوذ بالله، اون خیلی گناهش بالاست، اون میدونید اون داره خیمه انقلاب رو ضربه میزنه. اما اونی که حالا به رئیس یه اداره یه اشکالی میگیره، انتقادی میکنه، یه حرفی میزنه، یه اعتصابی میکنن، میگن مثلا حقوق ما کمه، ما معلم ها، بازنشسته ها، فلان، اینا خب سطحش فرق میکنه. پس بنابراین شما بزرگواران حرمت معاونت بر اسم رو، استدلالاتش رو، آیات قرآن، روایات، اجماع، عقل، همه ادله گفتیم در اینجا حاکمه که معاونت و ظالم محرمتون، اما مراتب این حرمت متفاوتتون به اعتبار مراتب ظلم. نکته دوم این است که ما یه حرمت تکلیفی داریم، یه حرمت وضعی داریم. حرمت تکلیفی این است که شما یه کاری رو که انجام میدید میگید این حرام است، گناه است. یه موقع حرمت وضعی، حرمت وضعی یعنی اون پولی که میگیرید حرامه، اون پول حرامه، معامله‌ای که میکنید باطله، اصلا باطله این معامله، مالک نمیشید این پول رو. حالا در رابطه با معاونت و ظالم این نکته مطرحه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر یک کار حرامی رو من انجام بدم بر اون کار حرام پول بگیرم حرامه. معاونت و ظالم چی؟ محرمتون. اجرت بر او بخوام بگیرم اونم محرمتون. و هاکذا اگر شما معامله با ظالم میکنید، یه موقع حقوق میگیرید، یه موقعی است که نه یه معامله ای انجام میدید، اگر معاونت و ظالم صدق بکنه اون پولی که شما میگیرید بابت خیاطی برای ظالم، اگه گفتیم حرامه، یا فرض کنید خیاط و سلطان یا بنا و سلطان، اون پولی که میگیریم چی میشه؟ من بنایی کردم براش کلی پول گرفتم، همش حرامه. اگر چی باشه؟ اگر معاونت و ظالم صدق بکنه. اگر گفتیم نه معاونت و ظالم صدق نمیکنه و حرام نیست، اون پولی هم که میگیریم چیه؟ حلاله. پس بنابراین نکته دوم بحث که لازم توجه کنیم، بحث در حرمت وضعیه، یعنی معاملات یا پولهایی که به هر دلیل از ظالم شما میگیرید، این پول در کجا حلاله، اگر معاونت و ظلم باشه و حرام باشه، اخذ ثمن هم حرام میشه و باطل میشه. و ما کلمات علما رو در اینجا ذکر کردیم که در اینجا بیان کردند. سوال، شما بزرگواران در مباهات چه میفرمایید؟ در مباهات معاونت و ظالمین فی المباهات. خب آیا اخذ اجرت و اخذ ثمن در مباهات چطوره؟ خب اگر گفتید حرامه، خب ثمنش هم چی میشه؟ حرام میشه. اگر گفتید حلاله چی؟ اگر گفتید حلاله، در اینجا عرض کنم خدمت مبارکتون که دو قوله، بعضی ها گفتن جایزه، بعضی گفتن مکروهه. یعنی با اینکه مباهه، معامله مباهیه، فرض کردیم معاونت ظلم صدق نمی کنه. فرض کنید که شما سوپرمارکت دارید، تخم مرغ و ماست و امثال اینا رو می فروشید، ظالم هم میاد از شما میخره، مباهه. این گفتیم معاونت و ظالم صدق نمی کنه، مباهه. اما این معاملات شما جایزه یا مباهه یا مکروهه؟ بعضی ها آمدن گفتن بر این که این مباهه، مثل ابن ادریس در سرائر، ما آدرس دادیم دیگه آیون در صفحه 1385 و 1386 ببینید، مرحوم ابن ادریس میفرماد مباهه، ولی دسته ای از علما آمدن فرمودن مثل شهید ثانی در مسالک میفرماد در مباهات هم مکروهه، شما با ظالم معامله بکنی کراهت داره. به نظر ما حرف خوبیه، از اطلاق روایات میتونیم استفاده کنیم که در مباهات هم با ظالم معامله کردن مکروهه، یعنی این کراهت رو داره. حالا اگر حرام نباشه، که صاحب حدایق میگفت حرامه، اگر حرام نباشه لااقل مکروه هست. معاملت و ظالم فی المباهات مکروهتون، حرام ممکنه بگیم نیست اگر معاونت صدق نمی کنه، ولی مکروه هست. خب این هم دلیلش چیه؟ اگر از شما پرسیدن چرا میگید مکروهه حالا که در مباهات، کراهتش از کجاست؟ میگیم از اطلاق بعضی از این روایات ما میتونیم این استفاده کراهت رو بکنیم. حالا استفاده حرمت رو به خاطر سیره مستمره زدیم، گفتیم حرمت نداره، ولی کراهت رو دیگه میتونیم از این روایات استفاده بکنیم. بله؟
یعنی چی در مباهات مکروهه؟ یا مباهه یا مکروه؟
نه، توجه نفرمودید. معاونت الظالمین یه موقع فیما یظلم بود، یه موقع فیما یحرم بود، یه موقع فی المباهات بود، درست؟ این معاونت الظالمین فی المباهات، این خودش مکروهه. مباهات یعنی اون چیزهایی که حالا ما اجازه دادیم، گفتیم میتونی شما با ظالم معامله بکنی، میتونیم بهش تخم مرغ بفروشی، ماست بفروشی، نون بفروشید، اما همین معاملهی که گفتیم جایزه حلال در اینجا بالمعنی العام، گفتیم حلاله اما مکروهه. بله بله، با افراد پست کراهت دارین. حالا به عنوان با قول شما، حالا ظالم هم که هست، این دیگه ظالمه، بالاخره ظالم بودنش ما اصلا از بحث خارج میشه. فرض اینه که ظالمه، ظالم بالاخره آدم پستیه دیگه، در پست بودنش به طبق فرمایش شما حرف خوبیه، بالاخره یه آدم پستیه، با پست معامله کردن ذاتن اصلا مکروهه، حالا قطع نظر از این که ظلم هست یا نیست. خب به حمد الله این مسئله معاونت و ظالم تمام شد. من به نظر من شما بزرگواران در این مسئله مجتهدید، یعنی هم آیاتشو دیدید، هم روایاتشو دیدید، تمام زوایای این بحث براتون روشن شد. حکم عقل رو گفتیم، سیره رو گفتیم، اجماع رو گفتیم، همه رو دیگه برای همه بزرگواران در این مسئله شما روشن، دیگه هیچ اشکال فنی ندارید. حالا یا تابع صاحب حدایق میشید میگید در مباهات هم حرامه، یا تابع اکثر علما میشید میگید در مباهات اشکال نداره ولی مکروه. مثلا بحث بعدی، بله بله
ببینید مباهی که در اینجا بحث میکنیم، بله ایشون فرمودن. ببینید ما اینجا که میگیم بالمعنى العام میگیم، میگیم در غیر از ظلم، ظلم نمیکنه الان این ظالم، کار ظلمی نداره، میخواد نون، میخواد نون بهش بفروشم یا نفروشم، تخم مرغ بهش بفروشم یا نفروشم. اگه یادتون باشه صاحب حدائق فرمود حرامه حتی نونم بهش نفروش، ماستم بهش نده، تخم مرغم بهش نده، ولی اکثر علما آمدن فرمودن که چی؟ اشکالی نداره، چون این معاونت در ظلم به حساب نمیاد، عنوان معاونت ظالم برایش صدق نمی کنه. خب حالا این به نظر شما نون فروختن به ظالم چطوره؟ میگه جایزه. نه ببینید جایزه، جایز جواز بالمعنى العام با مستحب هم میسازه، با مکروه هم میسازه، با مباح هم میسازه، جواز بالمعنى العام داره یعنی حرمت نداره، اما در این حال کراهت رو داره، چون آدم پستیه به فرمایش ایشون، آدم پستیه، آدم ناجوریه، اگر بتونید ازش فرار کنید و باهاش این معامله هم حتی انجام ندید خیلی بهتره. بید آقا نون تمام شده دیگه، حالا تمام شده دیگه، ما فعلا نون نداریم مثلا، خب این اشکالی نداره. بله نه کراهت در حکم تکلیفیه، احکام وضعیه یا صحیحه یا باطله. بله بحث بعدی که ما در این مکاسب محرمه شما بزرگواران خوندید و درسش هم دادید و بحثشو کردید، بحث نجش، نجش یا نجش معناش چیه؟ معناش الان در جامعه ما مخصوصا در فضای مجازی خیلی زیاد شده. این شما الان فضای مجازی رو باز کنید توی این موبایلاتون، هر دکتری میبینید 10 نفر پیدا کرده میاد میگه من آمدم خدمت آقای دکتر، پام شل بود، ایشون یه دوایی داد و یه آمپولی زد، من خوب شدم. دروغ میگه، یه پول گرفته بیاد این کارا رو انجام بده. فلان طب سنتی میبینید 10 نفر میاد میگه من رفتم خدمت این آقای دکتر سنتی، این دوا رو به من داد، خوردم خوب شدم، چنین چنان این معجون رو بخرید برای همه جاتون خوبه مثلا. خب این میگه و شما هم بنده خدا تازه اول تبلیغاتتون تازه شنیدید و میرید پول میدید و میخرید، بعد میبینید نه هیچ فایده ای هم نکردید، معجونش هیچ به دردی هم نخورد، به یه جای دیگر هم خراب کرد به قول شما. خب اینا خیلی زیاد شده الان در جامعه ما، خیلی زیاده. دخترشو میخواد شوهر بده، یه عده میان اونجا میشینن میگن که عجب دختر خوبیه این، عجب شروع میکنن تعریف کردن این دختری که حالا معلوم نیست چه مرضی داره، چه کسالتی داره، چه مشکلاتی داره، اینقدر ازش تعریف میکنن که شمای بنده خدا میگه من رفتم اونجا دیدم یه عده نشستن همه دارن از این دختر تعریف میکنن، دیگه این دیگه هیچ بحثی درش نیست، در حالی که دارن سر شما کلا میگذارن، این برنامه ریزی کردن. این دعا نویسا همین کارا رو میکنن، یه عده پیرزن رو استخدام میکنن که این پلو دعا نویسا میشینن میگن وای من چه مرضی داشتم، ایشون یه دعا داد من خوب شدم. شما وقتی بری توی برای دعا نویس ببینید 50 تا آدم اونجا نشسته، عجب مریدایی داره این، همشون هم هید فریاد میزنن که خدا پدرتو بیامرزه که یه دعا به ما دادی من مشکلم حل شد. اینا همش چیه؟ مصداق نجشه. یعنی یک کسی میاد دو جور حال، دو حالت داره. یه حالتش این است که میگه چی؟ میگه من بیشتر از این جنس رو من حاضرم به 300,000 تومان بخرم. بعد اون یواشکی به شما میگه من به اون نمیدم، به تو میدم. دروغ این، اون 300,000 تومان دروغه. اینو بهش پول داده، گفته بیا اینجا تو اینو بگو که من بتونم به این بفروشم. یه قیمت رو بالا میبره یک کسی تصنعاً برای اینکه شما بتونی بفروشی. کلک تو دنیا زیاده این دروغ ها و این تصنعی ها و این کارهای زشت در جامعه متاسفانه خیلی زیاده و همش هم حرامه. ماشین میخواهید همینطور، هر معامله میخواهید بکنید، یه 4 نفر بنگاهدار اونجا اومدن این کارهای بنگاهی ها، هی شروع میکنن تعریف، انقدر تعریف میکنن که شما یه عاشق اون جنس میشید، اون منزل میشید، اونجا میشید. عیوبشو به شما نمیگن، همش هی تعریف های دروغ برای شما تحویل میدن. دو جوره، یه موقع قیمت رو میبره بالا، میگه من میخرم اینجا رو از شما، به دروغ میگه، ولی میگه من میخرم اینجا رو به 2,000,000,000 تومان. اون عرض کنم که بعد شب به اون زنگ میزنه میگه من به اون نمیخوام بدم، من از اون بدم میاد، به تو میدم، در حالی که دروغ میگه. این یه جور نجشی. یه موقعی به این است که تعریف میکنه، تعریف های بیجا، تعریف هایی که دروغه، اونم باز مصداق نجشه. حالا این البته ما حالا بحثش رو ذکر میکنیم، میگیم از نظر ادله چیه، در لغت معناش چیه، در اصطلاح معناش چیه. هم نجش گفتن، هم نج گفتن به سکون و به فتحه. شیخ انصاری در مکاسب بیان میکنه یکی از محرمات اینه که متاسفانه در جامعه وجود داره به انواع مختلف. دختر شوهر دادن ها که یه دمیان تعریف های دروغ میکنن، متاع ها و جنس ها رو فروختن که یه عده به دروغ میان تعریف میکنن. تمام اینها خلاف شرعه، تمام اینها دروغه. اگر بنگاهی شدید مواظب باشید حرفاتون صادقانه باشه. اگر معامله گر شدید سعی کنید حرفاتون صادقانه باشه، با دروغ کار نکنید. حالا بعضی جنس خوب و رو میذارن، جنس بد رو زیر میگذارن و امثال اینها. مسائلی است که در اینجا ما به جوانبش بحث میکنیم، روایاتش رو بحث میکنیم، ادلهش رو بحث میکنیم و ما فعلا در این وادی میخواییم صحبت بکنیم. لغتش رو میگیم، عرض کنم بر این که آیا خیار وجود داره یا نه، این یکی از مباحثشه. فرض کنید شما بعد فهمیدید که این دختر رو که این تعریفایی که کردن همه دروغ بود، این جنسی که به شما فروختن همش دروغ گفتن، اون آقایی که آمده بود نشسته بود و هی تسبیح مینداخت همه رو دروغ گفته به شما، قصد شما رو فریب بده، آیا خیار دارید که به هم بزنید؟ شما معامله کردید، پولو دادید، جنس هم گرفتید، بعد فهمیدید دروغ بوده، همش دروغ بوده. خب اینجا آیا خیار دارید، خیار ندارید و هاکذا مباحث دیگری در اینجا وجود داره که انشالله در مباحث آینده از این بحث رو انشالله به نتایجی خواهیم رساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.